حسن فیروزی و محمد اختیاریان معترضان زندانی بر اثر شکنجه‌های سنگین به کما رفتند.
اینا چون به کسی جوابگو نیستن، کسی از اینا بازخواست نمیکنه که شما دارید چیکار میکنید، هر کاری که به ذهنشون میرسه انجام میدن برای شکنجه کردن.
جمهوری اسلامی از عواقب روا داشتن چنین شکنجه هایی بر معترضان واهمه ای ندارد؟
در واقع حکومت در یک بازی باخت باخت گیر کرده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گزارش منابع و فعالان حقوق بشر حاکی از آن است که حسن فیروزی، معترض 34 ساله بازداشت شده در شهر ری، به دلیل شکنجه شدید به کما رفته است. این همان معترضی است که تنها آرزویش دیدن دختر تازه متولد شده اش بود. او 18 روز پس از تولد دخترش بازداشت شده بود. همزمان علی امیدی، وکیل محمد اختیاریان، معترض بازداشت شده در خرم‌آباد نیز اعلام کرده که موکلش بر اثر عفونت جراحاتی که حین دستگیری به او وارد شده به کما رفته است. از مردی بشنویم که زیر شکنجه‌های مرگبار در زندان اوین حتی به کشتن دانشمندان هسته‌ای هم اعتراف کرد و در نهایت تنها با آگاهی برخی از نهادها از بی ارتباط بودن او با ترورهای نسبت داده شده به او از زندان آزاد شد. رادیو فردا گفتگویی داشته با مازیار ابراهیمی.
این شکنجه ها هیچ حد و مرزی نداره در درجه اول. یعنی کسی بخواد فکر کنه بگه خب اینا تا اینجا انجام میدن، این حدشه، این مرزش هست، حالا ممکنه هر آدم یک واکنشی به این حد از شکنجه نشون بده. خیر، همچین چیزی نیست. اینا چون به کسی جوابگو نیستن، کسی از اینا بازخواست نمیکنه که شما دارید چیکار میکنید، هر کاری که به ذهنشون میرسه انجام میدن. یعنی تو فیلم ها دیده باشید، نمیدونم هر جوری میخواهید اینو پیدا کنید، از ذهنیتتون، از فیلم، از هر جا، هر کاری که فکرشو کنید اینا انجام میدن برای شکنجه کردن. و شکنجه هم که میکنن دنبال یه چیز درست حسابی نمیگردن که مثلا بگردن خب آقا ما مدرک داریم، شما عضو یک گروه چه میدونم تروریستی هستید، حالا ما شکنجه میکنیم که جلوگیری کنیم از یک بمبگذاری آینده. نه، همچی چیزی نیست. فقط میبرن اونجا یک سری عقده‌های شخصی خودشون رو بازداشتی بنده خدا پیاده میکنن و یا میخوان یک داستان الکی رو به این بچسبونن و در پایان هم مثل حرف مرحوم نوید افکاری دنبال یک گردن برای تناب دارشون میگردن. اسم اینا رو بذاریم امنیتی، که اینا دقیقا ضد امنیت مردم هستن، برای هیچ دلیل امنیتی نمیان این کار رو انجام بدن.
آقای ابراهیمی، شما خودتون با اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای تحت شکنجه قرار گرفتید، اما بعدها آزاد شدید و از این اتهام مبرا شدید. اون شکنجه هایی که در مورد شما اعمال می شد تا چه حد سنگین بود که شما را وادار به اعتراف کرد؟
مثلا چیزی به نام حد و مرز وجود نداره. اینا برای اون هدفی که دارن، برای اون کاری که میخوام بکنن، تا هر جا بخوام پیش میرن. پرونده ما آدمایی بودن که از خار رفتن. حالا من شنیدم یک نفرم مرده بر اثر شکنجه. وقتی منو بردن تو اتاق با چش خودم دیدم یک چیزی مثل یک تشت خون جلوی اون تخت بود و پیدا بود نفر قبل از منه که اونجا میزدن، حالا چه بلایی سرش آورده بودن، خون بدنش را افتاده. منظور من از گفتن تمام اینا نیست که کسی رو بخوام بترسونم. خیر، میخوام بدونید که دقیقا چه اتفاقی داره میفته اونجا. بازم اینا تاکید میکنم هیچ کدومش برای نفع من و شما ایرانی نیست.
آقای ابراهیمی، شما میگید به هیچ کس پاسخگو نیستن. الان تمام دنیا چشمش به ایران و به زندانهای ایرانه. همه از شکنجه‌های شدید که در زندانهای جمهوری اسلامی اعمال میشه حرف میزنن و نگاه بسیاری از سیاستمداران و پارلمانهای جهان به ایرانه.
البته ببینید، این یه بحثیه که خیلی گسترده‌تر از علم و سواد من خارجه. من به عنوان یه آدم خیلی معمولی میتونم نزاع بدم خدمت شما. جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت عواقب هیچ چیزی فکر نمی‌کنه. چون جمهوری اسلامی اصلا فکر نمی‌کنه. جمهوری اسلامی به هیچ چیزی فکر نمی‌کنه. میاد بر اساس یک سری آموزه‌هایی که داشته، خشونت در حد اعلا، سعی می‌کنه فقط خودش رو نگه داره. نه اینکه خودش هم نگه داره که به نفع مردم باشه. خیر، همچین چیزی نیست. خودش رو نگه داره که به نفع خودش و ارباباش باشه. همین. و اصلا چیزی به نام فکر کردن، به نام سیاست در اعمال جمهوری اسلامی، چه در داخل چه در خارج، وجود نداره.
و از مازیار ابراهیمی میشنیدیم. حالا در ادامه میریم و میشنویم از تحلیلگر سیاسی در فنلاند، کامبیز قفوری، آیا احتمالاً جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از عواقب روا داشتن چنین شکنجه‌هایی بر معترضان و آنچه که بر سرشان می‌آید و اطلاع جهانیان از آن واهمه‌ای ندارد؟
در واقع حکومت چاره ای نداره، به خاطر اینکه اگر سرکوب نکنه موج مردم باعث سقوطش خواهند شد. اگر سرکوب رو ادامه بده هم به نارضایتی داخل دامن میزنه به نوعی، یعنی همون مردم بیشتر ناراضی میشن، خشم فرو خوردهشون انباشته تر میشه و یک جایی ممکنه با قدرت بیشتری برگرده، و هم در جامعه جهانی وضعشون از این چیزی که هست خرابتر میشه. در واقع حکومت در یک بازی باخت باخت گیر کرده، اینکه سرنوشتش به سرکوب وابسته است، نمیتونه امکانات دموکراتیک رو ارائه بکنه، به خاطر اینکه اگر خودش رو در معرض انتخاب مردم بگذاره مردم به سقوطش رأی خواهند داد. این رو به نظرم با اعتراضهای اخیرشون به روشنی بیان کردن. و اگر نگذاره که خواست مردم عملی بشه مجبوره که سرکوب کنه. من فکر می‌کنم بخشی از این سرکوب‌ها به ماهیت جمهوری اسلامی برمیگرده، ماهیت غیر دموکراتیک و سرکوبگرش.
آقای غفوری، در حال حاضر 2 نفر در کما هستند به خاطر شکنجه‌های بسیار شدیدی که انجام شده، ضمن اینکه گزارش‌های جست و گریخته از کشته شدن برخی از زندانیان خبر میده که بی سر و صدا شاید دفن میشن، گزارش‌هایی که به هیچ عنوان تایید شده نیستن، اما از تعداد زیادی که سرانجامشون معلوم نیست و در کنج و کنار کشور اجسادی که پیدا شده به این نتیجه گیری رسیدن برخی. اما از دیدگاه شما آیا یک سازوکار جهانی برای کمک به جلوگیری از این چنین نقض حقوق بشر در ایران وجود داره؟ حالا درسته که سپاه پاسداران شاید در لیست تروریستی قرار بگیره، تا چه حد جلوی کار این ضابطان قضایی که هر آنچه از دستشون برمیاد در مورد اعمال شکنجه انجام میدن میتونه بگیره؟
متاسفانه اینو باید بگم که سازوکارهای بین المللی حقوق بشر هیچگونه ضمانت اجرایی ندارن، یعنی نمیتونن برن یک کشوری رو مجبور بکنن به کاری مگر اینکه وارد سازوکار قطعنامه های شورای امنیت بشن. بنابراین در سازوکارهای بین المللی اون چیزی که مهمه فشار سیاسی بعدش هست، وگرنه قطعنامه های حقوق بشری شورای حقوق بشر خب ضمانت اجرایی ندارن. ایران مدت هاست که گزارشگر حقوق بشر داره، خب از این جهت میشه گفت فشار روی جمهوری اسلامی است، ولی گزارشگرش هم در ماهای پیش گفت، دیدیم که گفت کاری از دستم بر نمیاد و نیاز داریم به یک سازوکار هیئت حقیقت یا حالا هیئت حقیقت یا دستور تشکیلش داده شده، داره الان تشکیل میشه و این هیئت میتونه فشار مضاعفی رو بیاره، ولی همیشه نیاز هست که جامعه جهانی یعنی کشورها به صورت مستقل، کشورهای مخصوصا مدافع دموکراسی، در ملاقات‌های حضوری خودشون هم فشار بیارن بر جمهوری اسلامی، هر گونه توافق و صحبت و گفتگویی رو منوط بکنن به بهبود شرایط حقوق بشر. در صورتی که این کار رو بکنن بر هر کشوری اون وقت میتونن فشار بیارن، وگرنه باید اینو متاسفانه دوباره تکرار بکنم که سازوکارهای حقوق بشری ضمانت اجرایی ندارن و یک کشوری رو نمیتونن وادار بکنن به انجام کاری. باز هم میگم مگر اینکه برون به شورای امنیت و اونجا شورای امنیت بخواد ابزار یا اهرم فشار رو شدیدتر بکنه. باز هم اگر رژیم‌های مانند جمهوری اسلامی نخوان تن بدن به فشار جامعه جهانی میتونن که تن ندن، ولی واقعا اینجوری میتونیم بگیم کار بسیار براشون سخت میشه. پس اگر اراده سیاسی بین المللی وجود داشته باشه میتونه فشار بیاره و این فشارها حتما تاثیرگذار است.
گزارش منابع و فعالان حقوق بشر حاکی از آن است که حسن فیروزی، معترض 34 ساله بازداشت شده در شهر ری، به دلیل شکنجه شدید به کما رفته است. همزمان علی امیدی، وکیل محمد اختیاریان، معترض بازداشت شده در خرم‌آباد هم اعلام کرده که موکلش بر اثر عفونت جراحاتی که حین دستگیری به او وارد شده است به کما رفته است. از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، پرسیده بودیم که آیا جمهوری اسلامی از بابت عواقب روا داشتن چنین شکنجه‌هایی بر معترضان از در مقابل جامعه جهانی واهمه‌ای ندارد؟ از او می‌شنیدیم. و ما عزیزان وقتمونه که بریم از شما بشنویم.
علی خامنه‌ای، شاید جسدهای این بچه‌هایی که دار دستایی تو به قتل میرسونن و یواشکی دفنشون میکنی، ولی حقیقت رو نمیتونی دفن بکنی و این حقیقت یه روزی از گور بیرون میاد و تو و اون دار دسته های گشتاپوی تو رو هم دفع میکنن، مثل همه دیکتاتورها.
میخواستم یه پیامی بدم برای علی خامنه ای و بهش بگم که زور ما به تو میچربه و شک نکن که تو سرنگونی و اون روز روز شادی و اتحاد بیشتر همه ایرانی‌ها در سراسر جهان خواهد. زن زندگی آزادی.
مقدار جرم و جنایت و بزهکاری اینا در مشهد خیلی بالاست، در شهر مشهد حتی به نسبت جمعیت از تهران هم بیشتره. جرم و جنایت و خلاف و کیپ قاپی و زورگیری و تجاوز و کودک آزاری و همه چی. و باز هم همین جدیدن یه فاجعه تعرض به جنسی به یه نونهال تو فوتبال مشهد اتفاق افتاده. ما واقعا سوال برامون که این آقای علم الخدا میاد دهنش مثل تمساح میکنه و عربده میکشه و اراجیف و چرندیات میگه، چرا شهری که ایشون امامت جماعت رو بر عهده داره اینقدر فساد و فحشا و بزهکاری و جرم جنایت توش زیاده و چرا مشهد به این روز افتاده؟ ایشون مسئول اخلاقی و خودش اینجور که میگه اجتماعی جامعه این شهر رو بر عهده داره، بیا توضیح بده چرا اینقدر جرم و جنایت و این واقعا جنایت‌های اصلا عجیب غریب در این شهر اتفاق میفته که تو تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. این جنایت‌ها اصلا نبوده. خب یه جواب بده آقای علم الهدی، فقط میاد عربده میکشه و فحش و ناسزا به این و اون، یه جواب بده این شهر رو چرا به کثافت خونه و لجن تبدیل کردی تو شهر مقدس.
این انقلاب تموم نشده، ساکت هم نشده. قبلا تو تظاهرات تو خیابونا میکشتن، الان تو زندانا با حکم اعدام میکشن. اگه مردم نمیتونن برن بیرون چون جایی ندارن برن، اگه مثل ما بلوچستان بودیم هر هفته میرفتیم نماز جمعه، خب همونجا با هم جمع میشدیم. یکی از علتهایی که بگم هنوز اصلا خاموش نشده اینه که تماشاگر توی میدونه ورزشی نمیذارن بیان، چون میدونن این عادت مثل نماز جمعه است.
آقای نوریزاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چندگاه یه بار ریشی میجنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا، برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. بعض خودشون هم یه نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گازرسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودش به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره‌ای که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدم های یاوگو و آدم های دو به همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیرهای رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و همچنین 13، هر دو در خدمت شماست. صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. عصر یک شنبه راهپیمایی و تجمع گسترده‌ای در پاریس در حمایت از معترضان در ایران و خواسته هایشان، از جمله گزارده شدن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا برگزار شد. شهاب عموپور خبرنگار رادیو فردا در پاریس ساعتی پیش در مورد این تجمع و راهپیمایی توضیحاتی ارائه کرد.
میتونم بگم که این عادت برگزاری گرد همایی و تجمع در حمایت و همبستگی از مردم ایران به سان دیگر روزهای تعطیل به دیگر آخر هفته که همه این ماها بوده، باز هم تکرار شد. جمعیت قابل توجه ابتدا در میدان بشیر در نزدیک زندان سابق بستید که بعدا عملا بسته شد در زمان بعد از انقلاب کبیر فرانسه، اینجا گرده هم آمدن. سپس جمعیت بعد از اولین چند سخنرانی به سمت شهرداری مرکزی پاریس حرکت کردند. نکته قابل توجه حضور تنی چند از مقامات شهرداری پاریس بود. من خانم ژنویو گریگوس معاون مشاور شهردار و عضو یکی از شوراهای شهر پاریس رو دیدم، همچنین فرانسوا بشیو، او هم عضو شورای شهر یکی از خاطر میزبانی پاریس در این مراسم حضور داشت. او سخنرانی هم کرد. نکته ویژه گرد همایی امروز و شعارهایی که سر داده شد و سخنرانی هایی که انجام شد متمرکز بر اتفاقی بود که هفته اخیر در اروپا روی داده، که پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو تصویب کرده برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی اتحادیه اروپا و این امری که داره در اروپا پیگیری میشه. سخنرانان هم به این نکته انگشت گذاشتن، از جمله فرانسوا دشیو که امال مکرون رو هم مورد خطاب قرار داد و از او خواست که در این راه کمک بکنه و همراه باشه. شعارها هم به همین سمت بود، مانند همیشه البته شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و اینکه خواهان بر افتادن نظام شدن و البته تاکید بر سپاه و شعارهای علیه سپاه و تاکید بر قرار گرفتن سپاه در لیست سرویسی اتحادیه اروپا سر داده شد.
آقای عموپور، آیا استقبال از این گرد همایی گسترده بود؟ و دوم اینکه استقبال رسانه ها چگونه بود؟ آیا فکر میکنید که باستابی حداقل در فرانسه بامداد فردا در روزنامه ها و رسانه ها داشته باشه؟
بذارید براتون بگم با توجه به سرمایه تقریبا زیر صفر باید باشه در پاریس، جمعیتی که گرد هم آمدن بسیار قابل توجه بود. هنوز آمار دقیق رو پلیس به این ساعت اعلام نکرده، اما جمعیت موج میزد. و نکته دیگر این بود که بسیاری از توریست های این منطقه هم آمده بودند و به تماشا ایستاده بودند، فیلم برداری میکردند. رسانه های فرانسه هم در اینجا حضور داشتند. فکر می‌کنم فردا اخبار متکثری در این زمینه شنیده بشه. یک شخصیت رسانه ای ویژه هم حضور داشت، میشل توب، بنیانگذار اپینیون بین الملل، امروز اونجا حضور داشت. او هم از جمله کسانی بود که سخنرانی کرد و باز او هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رو خطاب قرار داد و همچنین جوزف بورل و سایر رهبران اروپا را به اینها گفت که شماها هستید که می توانید تسریع بکنید در قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی یکایک کشورهای اروپایی. و دیگر براتون بگم که البته این در مورد رسانه ها و این هم قابل توجهه که در تمامی این روزها همچنان رسانه ها شبکه‌های مختلف تلویزیونی و همچنین روزنامه های وزین فرانسه از جمله لومون، لوفیگارو، لیبراسیون اینها همچنان به مسئله ایران می‌پردازند و به تازگی هم مسائل سپاه رو مورد توجه قرار دادند.
از شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا در پاریس، میشنیدیم در مورد راهپیمایی و تجمع گسترده در این شهر در حمایت از معترضان در ایران عصر یکشنبه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. بشنوید که در ادامه واکنش‌های تهدیدآمیز مقامات جمهوری اسلامی به قطعنامه غیر الزام آور پارلمان اروپا در معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی، مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه جلسه غیر علنی با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده کل سپاه با همین موضوع برگزار کرد. همکارم شاهین بشیری دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، رو در مورد میزان جدی بودن تهدیدهای جمهوری اسلامی جویا شده است.
خب واکنش‌های جمهوری اسلامی نشون میده در کلیتش که حکومت نگران قرار دادن سپاه در لیست تروریستی است و این نگرانی قابل فهمه. شما میتونید به تأثیر قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی در امریکا در سال 2018 در دوران دونالد ترامپ دقت بکنید که چه تأثیری داشت، هم از نظر بعد دیپلماتیک، هم از نظر بعد سیاسی، هم از نظر بعد نظامی و امکانی رو که البته قبلا همین اتفاق افتاده بود در اروپا، امکان این بود که مقامات بلندپایه سپاه در منطقه هنگام کار تروریستی کشته بشن. ولی واکنش سپاه در اون مقطع زمان تا امروز که هنوز هم در لیست تروریستی قرار داره و آمریکا به هر حال نیروهای نظامیش در منطقه پراکنده هستند، ولی هستند، هنوز حضور دارند به خصوص در عراق، واکنش سپاه پاسخ جدی به جز بحث‌های رتوریکال و شعارها نبود. از این جهت نگرانی سپاه به نظر من قابل فهمه. اتفاقا ما باید در اروپا خوشحال باشیم، چون کسانی که موافق تروریستی کردن سپاه در لیست اروپا هستن باید متوجه باشن که این یک پیروزیه، چون سپاه واکنشش نگرانیه. وجه بعدی این هستش که خب جمهوری اسلامی به دنبال اینه که بتونه از نظر دیپلماتیک صحبت آقای امیر عبداللهیان واکنش متقابل نشون بده، یعنی اگر پارلمان این کارو کرد، پارلمان اروپا، مجلس ایران، جمهوری اسلامی واکنششون بده، و اگر دولت یعنی شورای اروپا که فردا شورای وزرای خارجه اروپا نشست دارن وارد صحنه شد و تعدادی از سپاهیان رو به احتمال زیاد و افراد دیگر رو تحریم کرد، آن وقت اونها هم حرکت متقابل انجام بدن. یعنی در عمل اینجوری بخوام بگم و تمام بکنم، جمهوری اسلامی چون میدونه که یک عامل ناامنی هست، با تهدید ناامنی بیشتر در لوای واکنش متقابل که از نظر دیپلماتیک هم یه مقداری منطقی به نظر برسه، میخواد بازدارندگی به وجود بیاره و اروپا رو از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی برحذر بداره، به خاطر اینه که میدونه چقدر این کار میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف کنه از ابعاد مختلف.
خب ما از واکنش قالیباف رئیس مجلس و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که بگذریم، که اینو گفته بودن ارتش‌های کشورهای اروپایی رو در لیست تروریستی ایران قرار بدن، امروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابوالفضل عمویی اشاره کرده به اینکه چه راه حل‌هایی جلوی پای مجلس ایران هست برای اینکه مقابله به مصر بکنه. خب یکیش این که مقامات و اشخاص رو میگه ما به عنوان تروریست تحت تحریم‌های مالی قرار میدیم، این یک. ولی یه نکته دیگه‌اش رو فکر می‌کنم اینو بد نباشه شما راجبش نظر بدین، میگه که همچنین مجلس به دنبال تعبیه سازوکاری در کشور برای موارد نقض حقوق بشر هست. اقدامات خلاف حقوق بین الملل از جمله کشتار و نسل کشی و مواردی که اروپایی ها در آنها سابقه ای داشتند باید ثبت و در مراجع بین المللی پیگیری قضایی بشه. این موارد هم میگه در طرح مجلس پیش بینی شده. نظرتون در این زمینه چیه؟
خب این موارد هم باز برمیگرده به قطعنامه قاطعانه و محکمی که در اروپا تصویب شده. ببینید این قطعنامه یکی از 32 بندش برمیگرده به موضوع قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، بلکه خیلی از بندهایی داره که اتفاقا اشاره میکنه به همین سخنانی که شما از این شخصیت مجلسی مطرح کردید. به طور مثال بندی رو داره، اگه اشتباه نکنم بند 23 هست، که جمهوری اسلامی رو در راستای کمک به پوتین در جنگ اوکراین به عنوان یکی از عوامل جنایت جنگی مطرح میکنه. اینها قطعا جمهوری اسلامی به خاطر پرستیژش هم که شده مجبوره که واکنش نشون بده، ولی در عمل اروپا در حال تصمیم گیریه که راهبرد 4 دهه خودش رو به معنی مماشات با حکومت تغییر بده به تقابل، و این تغییر راهبرد نگرانی حکومته. راهی هم براش نداره، چون متوجه هستند که چقدر هزینه داره و چقدر حکومت رو تضعیف میکنه. مثلا یکی از مسائلی که میتونه واقعا برای اروپا تعیین کننده باشه و شاید بازدارندگی به وجود بیاره اینه که تهدید کنن، بگن اگر شما ما رو در لیست تروریستی قرار بدید، ما موشک های بالستیک برد کوتاه رو میدیم به پوتین در جنگ اوکراین. این میتونه وقت قضیه رو از نظر راهبردی تغییر بده، ولی این تهدید رو نمیکنن، یا تهدید تنگه هرمز رو واقعی نمیکنن، تا الان هم نکردن، به خاطر اینکه متوجه هستن که در فضای ضعف قرار دارن و نه در موضع قدرت.
ببینید همین فرد ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این حال گفته که با توجه به رصد اطلاعات و نظرات برخی از کشورهای اروپایی و با توجه به واکنش به قول ایشون قاطع نمایندگان و مقامات ایران، شورای اروپا این موضوع رو در دستور کار نداره، یعنی اینکه بخواد سپاه رو در فهرست تروریستی قرار بده. یعنی یه جورایی داره میگه که ما مطمئنیم که چنین کاری رو نمیکنن. این اندازه از اطمینانی که جمهوری اسلامی الان بهش رسیده به نظر شما تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟ آیا واقعا اینطوره؟
در حال حاضر موضوعیت نداره. نشست فردای شورای اروپا، شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا، ایران یکی از مسائل هست ولی مسئله عمده نیست. ولی به احتمال تقریبا به ضرس قاطع میشه گفت که فردا قرار هستش که یه پکیج جدید تحریمی که احتمالاً مقامات بلندپایه سپاه هم در اون هستند تصویب بشه توسط شورا و ارائه بشه. همچنین در فاز بعدی ببینید برخلاف جمهوری اسلامی و کشورهای مثل جمهوری اسلامی، تصمیمات در کشورهای دموکراتیک و اتحادیه‌های دموکراتیک مثل اتحادیه اروپا یک شبه گرفته نمیشه، بلکه احتیاج به پایگاه اجتماعی داره. مسئله قطعنامه پارلمان اروپا بسیار کمک میکنه به این، احتیاج به این داره که گفتگو بشه و به اجماع برسن و بر مبنای اجماع تصمیم بگیرن. فرصت میخواد، ولی تفاوتش اینجا هستش که اروپا به اون سمت در حال حرکته، فضا به سمت قرار دادن سپاه در فهرست تروریستیه، به خاطر اینی که هیچ راهی رو جمهوری اسلامی برای مماشات دیگه نذاشته. وقتی پارلمان اروپا یک قطعنامه رو تصویب میکنه، یعنی یک مندیت، یک درخواست جدی 500 میلیون اروپایی رو با اکثریت به تصویب رسونده، این پیامش رو شورای اروپا نمیتونه در موردش مسکوت بذاره و ازش بگذره.
در ادامه واکنش‌های تهدیدآمیز مقامات جمهوری اسلامی به قطعنامه غیر الزام‌آور پارلمان اروپا در معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی، مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه جلسه غیرعلنی با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده کل سپاه با همین موضوعیت برگزار کرد. از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، می‌شنیدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌داد. و دعوت میکنم که اکنون بریم و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته در دیدار با احمدرضا رادان فرمانده جدید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال تأسیس فدراسیون ورزشی نیروی انتظامی خبر داد. احمدرضا رادان یکی از عوامل اصلی سرکوب مردم در اعتراضات در سال 1388 است و یکی از متهمان جنایت کهریزک در آن سال. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از ماه پیش و بعد از دریافت دومین کارت زرد اخطار مجلس به او، سعی در نزدیک شدن بیشتر به مراکز قدرت در جمهوری اسلامی را دارد. دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، از نظر استانداردهای بین المللی هنوز شرایط گرفتن مجوز حرفه‌ای برای شرکت در لیگ قهرمانان آسیا را ندارند و همچنان از این رقابت‌ها محرومند. یکی از مهمترین دلایل محرومیت سرخابی‌ها از آسیا، سندسازی و ارسال گزارش‌های خلاف واقع از سوی مدیران آنها به AFC بوده است. کاظم اولیایی، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال و یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، روز گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه خطر حذف از آسیا برای سرخابی‌ها وجود دارد، می‌گوید:
ما هر روز میگم آقا پنجره ما بسته، فلان شکایت از کنفرانس فوتبال آسیا اومده، فلان بدهی. خب اینا جزء ضوابطی است که باید حتما از بین بره دیگه. شرایط فعلی شرایط خوبی نیست، ولی امیدوارم که شورای ورزش تشکیل بشه و برای یک بار هم شده این علاقه مردم رو منظور کنن، این هواداران رو انقدر آزرده خاطر نکنن و این مجوز رو بتونن از راه انجام اصلاحات بگیرن، نه از راه نفوذ و وعده‌های خالی.
محمد پولادگر وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع خبرنگاران در واکنش به حضور زهرا اینچه درگاهی، رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک این کشور، در مجمع جهانی این فدراسیون گفته: او بدون اطلاع ما در مجمع جهانی شرکت کرده و قطعا با این موضوع برخورد خواهیم کرد. زهرا اینچه درگاهی سال گذشته و بعد از اختلاف با مسئولان وزارت ورزش از سمت خود استعفا داد، اما فدراسیون جهانی ژیمناستیک همچنان او را به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران به رسمیت می‌شناسد. تیم ملی هندبال مردان ایران یک شنبه شب در سومین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان برابر لهستان میزبان با حساب 22-26 مغلوب شد. و عاطفه احمدی، بانوی ملی پوش اسکی ایران، روز گذشته انتشار خبر مهاجرتش به کشور فرانسه را تکذیب و تاکید کرد سفرش به پاریس با هزینه شخصی انجام شده و برای آمادگی حضور در مسابقات جام جهانی اسکی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بازار تلف ماشین سری
گوهردشت
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم، اما یادآوری میکنم که به خاطر بسپارید رادیو فردا خاموشی نداره. بعد از این مجله میتونید برنامه صدای دیگر رو بشنوید که کاری از رویا کریمی مجد، و پس از اون هم باز میتونید رأس هر ساعت تازه ترین خبرها رو در رادیو فردا دنبال کنید، و در میانه همه اینها صد البته که میتونید موسیقی دلنشین ما رو بشنوید. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها رو روی وبسایت ما لحظه به لحظه نو شده ببینید و بشنوید. در بعضی موارد همه مجله ها رو میتونید اونجا پیدا کنید و مقالات رادیو فردا رو. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. صدایی دیگر،
صدای زنان.
درست در همان روزهایی که همسر رئیس جمهور جمیله علم الهدا از 300 زن خارجی پذیرایی می‌کرد، مردانی که دو زن را به اتهام‌های ناموسی به قتل رسانده بودند از قصاص رهیدند و به 3 تا 8 سال حبس محکوم شدند. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
نمیشه انتظار محبت از دیگری داشت، ولی این انتظار رو با خشونت اعلام کرد. اگر ما برای عدالت جنسیتی میخوایم اقدام بکنیم، نمیتونیم نزاع رو بیشتر بکنیم. نزاع با مردان نداریم. ما برعکس همه میدونیم که اگر حمایت آقایان نباشد، ما هم نمیتونیم به خواسته هامون برسیم. بنابراین تأکید ما بر همزیستیه.
صدای جمیله علم الهدا را شنیدید، زنی که پدرش سالهاست امام جمعه مشهد است و شوهرش هم پس از سالها حضور در قوه قضاییه به ریاست جمهوری رسیده است. جمیله علم الهدا در جمع 300 مهمان زن خارجیش از همزیستی با مردان سخن میگوید و اینکه نباید با آنها سر جنگ داشت. او زنانی را با آرامش دعوت میکند که سر بریده زنی را در خیابانهای اهواز دیدند که شوهرش با لبخند آن را به دیگران نشان میداد. درست در همان روزی که خانم علم الهدا در هتل 5 ستاره پارسیان در حال تقدیم هدایای 20,000 یورویی به مهمانانش بود، قضات شعبه 5 دادگاه کیفری تهران مردی را که خواهرش را به اتهام رفتار نادرست کشته بود به تحمل تنها 3 سال حبس محکوم کردند. روز چهارشنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سجاد حیدرنوا، همسر مونا حیدری که او را سر بریده بود، به دلیل گذشت اولیای متوفا تنها به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که اگر مونا حیدری با اراده خود بدون روسری در خیابان‌های اهواز حاضر می‌شد، باید مجازات 10 سال حبس را به دلیل تمرد از حجاب اجباری تحمل می‌کرد. با همزمانی گذشت خانواده دو زن مقتول از قصاص قاتلان و صدور احکام سبک از سوی دادگاه‌ها برای متهمان، از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا پرسیدم: خب بیاین از اینجا شروع بکنیم که چطور ممکنه دو فرد قاتل که یک نفر همسرش رو به قتل رسونده و که فرد دیگری خواهرش رو به قتل رسونده، از جنبه جنایت که در واقع بر اساس قوانین اسلامی مجازات اون قصاص هست تبرئه میشن؟ کمی در مورد مجازات قصاص برای ما بگو تا بعد وارد بحث اجتماعی جرم بشیم.
ببینید، در مسئله قصاص اگر بخوایم به صورت ریشه‌ای نگاه بکنیم، از اون چیزی که در واقع از صدر اسلام وجود داشته، به نوبه خودش توی قانون مترقی بوده. برای اینکه زمانی که قتلی صورت می‌گرفته، در واقع شاید خانواده مقتول در پی جنگ‌های قبیله‌ای برمی‌آمدند و افراد بسیار زیادی کشته می‌شدند. در نتیجه قانون قصاص، خون در برابر خون یا چشم در برابر چشم، مسئله جرم و جنایت رو می‌خواسته محدود بکنه. و در نهایت مطلبی که در قرآن هم خوب عنوان شده این هستش که وقتی یک فردی به قتل میرسه، تنها اولیای دم یعنی صاحبان خون کسانی هستند که حق بخشش رو در مقابل این مسئله دارند. این اومده و وارد قانون مجازات اسلامی ما 44 سال پیش شده. با وجود به این که این قانون الان داره کاملا به ما نشون میده که یک نقص ناکارآمد داره، درست این موتوری که به جایی که چرخنده هاش درست عمل بکنه، میتونه چرخنده ها کاملا در همدیگه ادغام بشه و حتی باعث خرد شدن موتور بشه. چرا این مثالو میزنم؟ به خاطر اینکه اصل مسئله این هستش که نفس انسان ارزشمندترین دارایی هر فردی هست، یه حق حیات بالاترین دارایی هستش که یک نفر میتونه داشته باشه. زمانی که این حق از کسی سلب میشه و جامعه نسبت به این موضوع عکس العمل نشون میده و حالا جامعه دنبال عدالته
و به نظر میرسه که در قوانین اسلامی بخشی از این اجرای عدالت به دست خانواده سپرده شده و اونها میتونن با درخواست قصاص بخشی از اون خواسته خودشون رو اجرا کنن، یا با تبدیل اون به دیه و یا بخشش بدون دریافت دیه در واقع از فردی که عامل قتل بوده اعلام گذشت بکنن. اما به بخش اجتماعی ماجرا اشاره کردی، اونجا که یک قتل جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده، این دقیقا موضوعی هستش که در حال حاضر ما داریم اون رو بررسی میکنیم. در موردی که در اهواز مردی سر زنش رو برید و در حالی که در یک دستش سر بریده بود و در دست دیگرش چاقو در خیابانها ظاهر شد و فیلم و عکس اون منتشر شد، ما میبینیم که اون مرد به 8.5 سال زندان محکوم شد. و در مورد دیگری که فرد قاتل در تهران خواهرش رو به قتل رسوند با دلایل مشابه، او فقط به 3 سال حبس محکوم شده. چگونه امکان داره که جنبه اجتماعی جرم، جرمی مثل جرم سلب حیات و قتل، این چنین ساده و با مجازات کمی مواجه بشه؟
وقتی شما از صحبت از التهاب اجتماعی میکنین، من اسم دیگه‌ای روی اون میذارم، من میگم عدالت اجتماعی. اولین موضوع اینه که کسانی که دارن در یک جامعه زندگی میکنن و در اذهان اینطور جا افتاده که کسی کس دیگه ای رو کشته و به خاطر این کشتن مستحق به این هست جان خودش رو از دست بده، در میان جوامع هنوز عده بسیار زیادی هستن که مسئله اعدام در برابر قتل رو برابر با عدالت اجتماعی میدونن. حالا من وارد این بحث نمیشم، اما این عدالت اجتماعی اونجایی از بین میره که افراد حس میکنن که قاتل اسباب رفتن و انجام یک قتل رو از پیش پیشبینی میکنه و برنامه اونو مهیا میکنه. در مورد مسائل قتل ناموسی، دومین مطلبی که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که یک فردی با قصد قبلی میره و از شخص دیگه ای رو میکشه، بنا به این که در واقع در ذهنش میدونه که اگر دست به این جنایت بزنه مجازات نخواهد شد و این ایجاد فاجعه در جامعه میکنه. غیر از این دو مثالی که شما عنوان کردیم، برمیگردیم پیشتر از مناهیدری، پرونده مناهیدری، به رومینا اشرفی، پدری که قبل از اینکه دخترش رو به قتل برسونه با وکیلی تماس میگیره و مطمئن میشه که جان خودش را نخواهند ستان، و شوهری که سر بریده زنش رو میگیره در خیابان میچرخه و لبخند به لب میزنه. این اونجایی هستش که در واقع شکست روانی شهروندان یک جامعه رو به وجود میاره. و برگردیم به مورد سوم. مورد سوم این هستش که رویه قضایی باید همراه با عدالت اجتماعی باشه. مگر میشود یک شهروندی جان خودش رو از دست بدهد و قانونگذار صرفا بشینه و تماشا کنه و این نقص و ناکارآمدی قانون رو نخواد اصلاح بکنه؟ برای اینکه غیر از انتقاداتی که به مسئله این که در واقع اولیای دم به جای اینکه دادگاه بخواد تصمیم بگیره برای سرنوشت یک قتل، این رو میاد میسپاره به اولیای دم. در خصوص مسئله قتل‌های ناموسی، همون اولیای دم در جایگاهی قرار میگیرن که حق بخشش رو خواهند داشت، به دلیل اینکه نمیخوان فرد دیگه از افراد خانواده در واقع قصاص بشه. و این اونجا نقطه‌ای هستش که در واقع عدالت اجتماعی کاملا مخدوش میشه.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شد تنبیه
خواسته دارم
ناقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
و به نظر میرسه که در موارد قتل‌های ناموسی به طور مشخص عدالت اجتماعی در برابر احقاق حقوق زنان هست که مخدوش میشه. آیا قانونگذار به نظر شما به طور آگاهانه با چنین مواردی برخورد نمی‌کنه و هیچ اراده‌ای برای تغییر قانون و یا تصویب قانون حمایت از خانواده نداره و یا در روند پر فراز و نشیب قانونگذاری موضوع زنان به حاشیه رونده شده؟
بله کاملا درسته. به نظر من قانونگذار آگاهانه نسبت به این مسئله اقدام نمی کنه و این علتش این هستش که در واقع مردم رو روبروی مردم قرار میده و اجازه میده که در واقع این بی‌عدالتی در جامعه حاکم بشه و خودش رو وارد در این نمی کنه که بخواد این رو برگردونه به حالت نظم اجتماعی.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.